شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پایان تور خاورمیانه‌ای وزیر خارجه آمریکا و ایران سرفصل گفتگوهای او از موضوعاتی است که اون رو تحلیل می‌کنیم. بار دیگر سقوط هواپیما، این بار بوئینگ 707 ارتش حامل گوشت وارداتی. برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی با اعتراضات مدنی دیگر موضوعی است که در اون بار بیشتر خواهیم گفت. و حضور یک فیلمساز جوان ایرانی آلمانی در بخش استعدادهای جشنواره فیلم بلی. اگر تا یک بامداد همراه ما باشید، برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم خواهید شنید. سفر یک هفته ی وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه در ایستگاه مسقط به پایان رسید. در این آخرین مقصد مایک پومپئو دیداری 3 ساعته با پادشاه عمان داشت و سپس راهی واشنگتن شد. آقای پومپئو پیش از عمان هم روز دوشنبه به ریاض رفته بود و از جمله درباره ایران با پادشاه عربستان سعودی گفتگو کرد. ساعتی پیش درباره این سفر یک هفته ای با جلیل روشندل تحلیلگر امور بین‌الملل گفتگو کردیم و ابتدا ارزیابی او رو از این تور خاورمیانه‌ای مایک پومپئو جویا شدیم.
دیدارهای مختلفی داشت، عموما تحت به اصطلاح یک محور ثابتی دور می‌زد این دیدارها و به نظر می‌رسید که بیشتر به دنبال اجماع درست کردن در مورد نحوه، حالا اگر نگیم رویارویی، به هر حال نحوه تعامل با ایران هست و اینکه بر صورت بعضی از اختلافات منطقی مانع از این میشه که حتی بین آمریکا و کشورهای عربی منطقه این اجماع ایجاد بشه. مثلا اختلافاتی که قطر داره با عربستان سعودی یا مثلا بعضی از سیاست‌های منطقه در قبال سوریه با هم دیگه هماهنگ نیستن و بایستی نیاز به این دارن که همسوسازی ایجاد بشه. بیشتر به نظر می رسید که مأموریت وزیر خارجه ایجاد یک اجماع بود در میان کشورهای منطقه که اتفاقا این اختلافات بیشتر فقط در میان خود اون کشورها است، نه در رابطه اونها با آمریکا. یعنی قطر با آمریکا روابط صمیمانه داره، عربستان سعودی روابط صمیمانه داره، ولی وقتی میایم بین قطر و عربستان سعودی میبینیم اختلافات وجود داره.
آقای روشندل، در سفری که وزیر خارجه آمریکا به منطقه داشت، سخنرانی اصلیش رو در قاهره انجام داد. روزی که پشت سر گذاشتیم رو در عربستان سعودی بود. به نظر میومد توقع بود که در عربستان سعودی ما صدای بیشتری بشنویم درباره این روی کرده به ایران، حال یا رویارویی یا تعامل اسمش رو بذاریم. در عربستان سعودی خیلی به لحاظ عمومی صدایی نبود و بیشتر هم حتی خبرگزاری ها تمرکزشون بر پرونده قتل خاشقجی بود تا روی کرده به ایران. نظرتون در این باره چیه؟ این که مصر انتخاب شد به عنوان اون جایی که پیام قوی رو نسبت به موضوع ایران بده آمریکا؟
از ضمن که این سوال خیلی مهمی به نظرم هست، ولی من فکر میکنم اون چه که ما در عربستان سعودی دیدیم کاملا طبیعی بود، به دلیل اینکه وقتی میرسه به عربستان سعودی رابطه آمریکا در منطقه پیچیده تر میشه. از یک طرف حتی در داخل آمریکا سیاست خارجی آمریکا مورد سوال هست و مورد انتقاد هست که چرا قضیه قاشقچی را خیلی جدی نگرفتن و اون واکنشی رو که مثلا بعضی کشورهای دیگه داشتن آمریکا نشون نداده و بیشتر در جهت فقط منافع آمریکا در این رابطه حرکت کرده. از طرف دیگه شاید سیاست‌های عربستان سعودی در قبال سوریه و در قبال ایران و حتی امید نزدیکی بیشتر بین عربستان سعودی و اسرائیل، همه اینا یک مجموعه از مسائل رو در این بخش از خاورمیانه ایجاد میکنه که وقتی ما میریم دورتر به مثلا به قاهره میپردازیم اون مسائل کم رنگتر میشه. یعنی قاهره مشکلی با سوریه یا مشکل حادی با سوریه و سیاست‌های سوریه نداره، در حالی که عربستان سعودی داره. مسئله عراق در اینجا مطرح است و روابط آینده عراق با ایران، همینطور مسئله سوریه و به اصطلاح کمک به ساختن سوریه بعد از جنگ.
به عراق اشاره کردید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در این روزها در عراق بود، امروز صحبتهایی رو مطرح کرده، حتی خبر داده که در حدود 2 ماه دیگه رئیس جمهوری ایران حسن روحانی قرار هست که به عراق سفر بکنه برای یک دیدار رسمی. فکر میکنید که واشنگتن چطوری میتونه این رو، این توازن رو برقرار بکنه در حالی که ایران روابط خودش رو با عراق پی میگیره و حتی محمد جواد ظریف میگه از روی کرده دستگاه دیپلماسی عراق مثلا در موضوع تحریم ها راضی هست و ایران خوشحال هست از روی کردی که عراق به مسائل مربوط به ایران داره؟
اگر موضوعات رو از همدیگه تفکیک بکنیم، طبیعی است که آقای ظریف از روی کرده عراق خوشنود باشه، برای اینکه دست کم تا به امروز عراق تونسته استثناهایی رو از آمریکا بگیره که هم مشکلات اقتصادی خود ایران رو در نظر داشته و همین که از نظر دور زدن تحریم ها به نفع ایران تمام شده. ولی در این حال این مسئله است که من میخوام اینجا مطرح بکنم و اون این استش که دیپلماسی پنهان ایران و ایالات متحده به نظرم میاد که یک ارتباطی رو در چارچوبه سیاست عراق داره پیدا میکنه از طریق زمامداران عراق که از یک طرف با آمریکا رابطه خوب دارن و از یک طرف با ایران رابطه خوب دارن. بنابراین اینجا میتونه یک پلی ایجاد بشه که ایران و آمریکا به طور غیر مستقیم با همدیگه صحبت بکنن، به خصوص این که قضیه ارتباط عمان در این رابطه این اواخر به خاطر ارتباط عمان اسرائیل یک مقداری آسیب دیده و ایران نمیخواد به این صراحت بگه که میخواد با اسرائیل یا با آمریکا صحبت یا حتی از راه دور اشاره و یا گفتگو بکنه. عراق برای اون یک پناهگاه بهتری به نظر میاد، ولی معلوم هم نیست که عراق در دراز مدت بتونه از این استثناءات آمریکا برای مسئله تحریم ها استفاده بکنه. ممکنه اگر نتایجی رو که آمریکا دنبالش هست به دست نیاد، فشار به روی عراق اضافه بشه.
تحلیل جلیل روشندل رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نخست سانحه هوایی سال جدید میلادی سال 2019 در ایران با 15 کشته رقم خورد. یک فروند هواپیمای باری ارتش صبح روز دوشنبه در فرودگاه فتح در استان البرز آتش گرفت و تمام سرنشینانش به جز یک نفر جان خود را از دست دادند. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
انحراف هواپیمای 707 باری از باند فرود که منجر به برخورد با یک ساختمان و آتش گرفتنش در فرودگاه فتح استان البرز شد، 15 کشته از جمله یک زن و یک مجروح بر جای گذاشت. این هواپیمای باری ارتشی حامل 10 تن گوشت وارداتی از بیشکک پایتخت قرقیزستان، مقصدش فرودگاه پیام در استان البرز بود، ولی در عوض با فاصله حدوداً 10 کیلومتری در فرودگاه دیگری یعنی فرودگاه فتح متعلق به سپاه پاسداران فرود آمد. امیر کسروی، خلبان و کارشناس ایمنی پرواز ساکن کانادا، شرایط آب و هوایی و نزدیکی دو فرودگاه را از عوامل دخیل در این حادثه می داند.
این دو تا فرودگاه فتح و فرودگاه پیام 10 کیلومتر فاصله دارن. هوا در لحظه که این اتفاق افتاده، هوا تمام ابری بوده، بارندگی و دید در حدود 3 کیلومتر بوده. بنابراین دید محدود بوده و این دو فرودگاه بانداشون سمتش یکیه، ولی فرودگاه فتح باندش 1300 متره، یعنی در حدود 4200 فیت، در حالی که باند فرودگاه پیام که مقصد این هواپیما بوده در حدود 12000 تاست. بنابراین این هواپیما نمیتونسته برای فرودگاه فتح در نظر گرفته شده باشه، مقصدش پیام بوده.
هواپیمای بوئینگ 707 که در ایران ابتدا برای جابجایی مسافر استفاده میشد، پس از مدتی وارد ناوگان باربری ارتش شد. امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز، این نوع هواپیما را قدیمی و از دور خارج شده توصیف می کند.
این هواپیما اولین پرواز شو سال 1976 انجام داده. این هواپیماها اصولا از دور خارج شدن، هواپیمای 707. و اجازه پرواز در اروپا و آمریکا و کشورهای دیگه ندارن، ولی در کشورهای دیگه مثل مثلا خاورمیانه و غیر ازالک اونجا هنوز پرواز میکنه.
در حالی که هواپیمای سانحه دیده ارتش حامل لاشه های دام وارداتی از قرقیزستان بوده، یکی از مسئولان امور دام کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر محموله گوشت را متعلق به یک شرکت خصوصی اعلام کرده. حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام بدون نام بردن از شرکت وارد کننده گفته فقط یک شرکت ایرانی از قرقیزستان گوشت وارد می کند. فریدون خواند، اقتصاددان مقیم فرانسه، درباره سابقه صادرات گوشت قرقیزستان به ایران اینطور می گوید.
چند سال پیش به این طرف قرقیزستان مثل بعضی دیگر از جمهوری های آسیای مرکزی شوروی سابق گوشت صادر می کرد به ایران و ادامه می ده از قرار معلوم، چون این کشور بنگاه هایی داره که در کار تولید و صدور گوشت حلال به کشورهای اسلامی تخصص داره. از قرار معلوم بحرین، امارات، عربستان و بعضی دیگر از کشورهای اسلامی هم در زمره مشتریان گوشت قرقیزستان هستند. در این قضیه در مجموع ابهام‌های زیادی وجود داره که مهمترین اون استفاده از هواپیمای نظامی باشه برای وارد کردن گوشت از خارج، چون که در یک فرایند عادی بازرگانی بین‌المللی تحویل 40 تن گوشت به یک هواپیمای نظامی زیر عنوان صدور کالا طبعا عجیب به نظر میرسه. این احتمال وجود داره که این رویداد برای قرقیزستان هم مشکل آفرین باشه، چون که نحوه معامله با ایران، تراکنش های مالی و نوع ارتباطات دو کشور رو مطرح میکنه و طبعا پای کشور قرقیزستان رو هم به میان میکشه.
بنابر گزارش خبرگزاری مهر، 2 نفر از سرنشینان این هواپیما از کارکنان شرکت وارد کننده گوشت بودند، شرکتی که نام و نشانی از آن در میان اخبار این سانحه هوایی ذکر نشده است. با توجه به پیدا شدن جعبه سیاه این هواپیمای بوئینگ 707 که خبرش را مهدی مهرور، مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز اعلام کرده، شاید دلیل این سانحه مرگبار هم مشخص شود.
از سقوط هواپیمای باری ارتش ایران از همکارم نوشین سید حسینی میشنیدید، سقوطی که 15 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشته. 17 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، خانواده مهدی کروبی گفتند که مقام‌های امنیتی به آقای کروبی اجازه دادند تا هفته یک بار دیدارهای خارج از خانه داشته باشد. البته بنا به گفته خانواده این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشید، این دیدارها باید در چارچوب خاصی با تایید مقام‌های امنیتی صورت بگیرد. در همین باره محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که در بریتانیا ساکنه، به پرسش همکارم محمد زرقامی پاسخ داده.
گفته شده که هفته یک باریشون میتونن به ملاقات برخی از افراد و دوستانی که اسامیشون چک میشه برن. تا کنون در اولین دیدارشون با خانواده شهید شاه حسینی بود که مرحوم آقای شاه حسینی چند پیش به رحمت خدا رفتن، هر سه پسرشون در جنگ شهید شدن و پس از او به دیدار خانواده شهید پناهی رفتن که البته خانواده پناهی از نزدیکان خانوادگی ما هستن و پس از اون دیدار هم خانواده دو شهید دیگر و دیدار دیگری هم با یکی دیگر از همشهریان و اقوام که از فرزند شهید هستن و شب گذشته هم دیداری با خانواده دیگری از شهدا داشتن. بر مجموع تا کنون 5 دیدار داشتن که به بچه ویژگی اینا همه خانواده های شهدا بودن. اجازه میخوام یه توضیح کوتاه بدم. همونطور که میدونید پدر سالها مؤسس بنیاد شهید بودن و 3 سال تا سال 71 هم مسئولیت بنیاد رو داشتن و پس از اون کنار رفتن. ارتباط عاطفی نزدیکی با خانواده های شهدا دارن و از زمانی که گفته شد میتونن دیدارهایی داشته باشن، البته با حضور امنیتی که مقامات امنیتیشون رو میبرن و خودشون هم برمیگردونن، ترجیح دادن که این دیدارشون رو با همون خانوادهایی که ارتباط عاطفی از گذشته داشتن آغاز بکنن و خوشبختانه این شاید زمینه و قدم خوبی باشه در رابطه با رفع محدودیت‌ها تا حدودی.
آقای کروبی، این مسئله درباره آقای موسوی و خانم رهنورد هم هست، آیا اطلاع دارید که اونها هم استفاده کردن از این مسئله؟
من اجازه میخوام که اونها در رابطه با آقای کروبی صحبت بکنم که اطلاعات هم دقیق تره. اما ببینید، مدتیست که اینها یک گشایشی در ارتباط با حرف ایجاد کردن و این گشایش این بوده که ابتدا فرزندان میتونستن بدون دیگه وقت قبلی برن خانواده رو ببینن، پس از اون گشایشی که ایجاد شد گفتن افراد و اقوام نزدیک خانواده میتونن با هماهنگی به دیدار اقوام و نزدیکان ببرن. من پدرم به جای اینکه حتی فی یکی از فرزندان رو انتخاب بکنه به منزلشون بره، گفته بودن وقتی که این امکان فراهم شد، گفتن فرزندان که خوب منزلشون میان، ترجیح دادن که به جای رفتن به منزل فرزندان خودشون به دیدار خانواده شهدا برن.
در خبر هست که گفته شده باید اسامی این افراد به تایید مقام‌ها برسه. فکر میکنید که این تا چه اندازه امکان پذیر، یعنی آقای کروبی تا چه اندازه آزاد هستند که افرادی رو که میخوان ملاقات کنند، و فکر میکنید واقعا این میتونه تأثیری بگذاره در روند رفع حصر آقای کروبی با توجه به اینکه شما از اون به عنوان یک گشایش اسم بردین؟
من ببینید اجازه بدید اشاره کنم به این نکته که برای یک زندانی هر فرصت وقتی به یک زندانی میگن حق ملاقات داری باید از ملاقاتش استفاده بکنه. وقتی کسی که در حبس قرار گرفتن سالا هستن بهشون میگن میتونیم ملاقات با افرادی رو، البته منوط به اینکه اونا تایید بکنن، به اعتقاد من این فرصت خوبیست که حداقل از اونا استفاده شد، از فضایی که 8 سال جز افراد معدودی رو نمیبینن کسانی دیگر رو ببینن و حتی همین دیدارها کمک میکنه که در جریان امور بهتری قرار بگیرن. ولی این نکته هم لازم که ذکر کنید، چون در نکته شما بود، منم ذکر کنم که بله، این اسامی باید به تایید مقامات امنیتی برسه. مقامات امنیتی پس از بررسی و حتی پیش از بردن خب چک معمول رو هم انجام میدن و خب در این مرحله تبعیض. اما آیا این به معنی دیدار با افراد و چهره‌های سیاسی و اجازه چنین خواهد داده شد؟ باید این رو در گذر زمان ببینیم که آیا جریان حاکم میتونه چنین تحملی داشته باشه، که اگر اون زمان چنین تحملی داشته باشه دیگه نیاز به بودن حصر نیست. بنابراین من فکر میکنم که شروع این داستان میتونه قدم مثبتی باشه، اما نمیتونه به معنای پایان دادن حصر به زودی باشه. گرچه ما امیدواریم، به عنوان خانواده همواره امیدواریم هرچه زودتر این محدودیت غیرقانونی پایان بپذیره.
محمد تقی کروبی در لندن بود، فرزند مهدی کروبی. در همین باره میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، روز دوشنبه گفته تغییری در وضعیت برادرش و همسر او زهرا رهنورد ایجاد نشده و حصر آنها به همان شکل قبلی ادامه دارد. اما حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران، اعلام کرده که برخورد حاکمیت در ایران با اعتراضهای سال 96 در مقایسه با اعتراضهای دهه 70 تغییر کرده و نسبت به همه تاریخ جمهوری اسلامی به گفته او پخته تر بوده. علی ربیعی، وزیر سابق تعاون‌کار و رفاه اجتماعی، هم اعلام کرده که استراتژی دولت حسن روحانی نسبت به آنچه اعتراضهای مردمی دی ماه سال گذشته نامیده این بوده که مدارای بزرگی صورت بگیره و به گفته او هیچ دستوری برای سرکوب بیشتر وجود نداشته. روز به بلحری گزارش میدهد.
برخورد پخته تر حاکمیت و مدارای بزرگ از جمله نکاتی هستند که از سوی مشاور حسن روحانی و وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی در توصیف واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعتراضهای دی سال گذشته به کار بردند. این در شرایطی است که بر اساس آمارها دست کم 3700 تن در این اعتراضها بازداشت شدند و در این حال گزارش‌ها حاکی از کشته شدن شماری از معترضان از جمله در تهران، عراق، خمینی شهر و شاهین شهر از سوی نیروهای امنیتی، لباس شخصی و نیروی انتظامی بوده است. در این ارتباط مشاور رئیس جمهور ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که جمهوری اسلامی تجربه کافی در این زمینه دارد که روش‌های خشونت آمیز برای برخورد با مردم به گفته او نه مفید است و نه مؤثر. علی ربیعی هم با توصیف اعتراض‌های سال گذشته به عنوان اعتراض‌های مردمی گفت که همزمان در دولت بحث شد که باید در مواجهه با اعتراض‌ها که در 160 شهر ایران انجام شد، مدارای بزرگ انجام شود و بیشتر نیروی انتظامی وارد محل شود. این مقام سابق دولتی با اشاره به اینکه برخی از معترضان در تعدادی از شهرها کشته شدند افزود علت آنها به توصیف او برخی به دلیل ناکارآمدی در کنترل وضعیت، برخی به دلیل تیراندازی‌های کور از سمت مردم و برخی نیز به دلیل عدم یادگیری و آموزش مقابله با بحران از سوی نیروها بود. با این همه به گفته علی ربیعی هیچ دستوری برای سرکوب بیشتر وجود نداشت و بنابر مدارا بود. مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ایران ساکن آلمان عقیده دیگری دارد.
یکی مطرح میکنن مدارای بزرگ، یکی هم مطرح میکنن تفاوت برخورد. متاسفانه هیچ مدارایی وجود نداشته در هیچ کدوم از حرکت ها و حتی میشه گفت در زمینه های ما برخورد تندتر حاکمیت رو با نیروهای مخالف نسبت مثلا به دهه 70 و 80 داریم. در زمینه تفاوت برخورد یک بخشش برمیگرده به نوع حرکت ها. در گذشته در دهه 60 ما یک حرکت سازمان یافته توسط تشکل‌های سیاسی داریم که مشخصاً سیستم رو به زیر سوال می‌برند بخششون، مثلا سازمان مجاهدین یا گروه‌های چپ و غیره، و رژیم هم با خشونتی که در جهان کم سابقه است از نظر نوع خشونت با اینها برخورد می‌کنه و سرکوب مطلق می‌کنه. در دهه 70 مثلا بعدها وقتی ما میبینیم مثلا 18 تیر دانشجوها سرکوب میشن، ولی حرکت 18 تیر با اون حرکت‌های اولی فرق میکنه. همینطور دیما و همینطور حرکت‌های جدید مطالباتی. در مورد دیما حرکت اعتراض به سیستمه، ولی یک حرکت سازمان یافته‌ای که فوراً بتونه تداوم داشته باشه و توسط جریان‌های سیاسی معینی باشه نیست این شکلی. حرکت خودانگیخته است، یک اعتراضیه به تمام انباشت این مشکلاتی که در این سال‌ها جمع شده.
آقای فتاپور به یک نکته دیگر اشاره می‌کند و اون اینکه شرایط برای حاکمیت هم فرق کرده است و دیگر از حمایت مردمی مانند دهه 60 برخوردار نیست.
اونقدر نارضایتی در جامعه وسیعه که اون نوع برخوردی که در دهه 60 وجود داشت غیر ممکنه و در این زمینه مسئولین رژیم تجربه پیدا کردند. میدونند که چطور سرکوب بکنند که با اون عوارض مواجه نشن و به همین دلیل هم ما میبینیم که دانشجوها که در تهران حرکت کردن در لحظه‌ای که تظاهرات میشه تلاش میکنن تظاهرات رو مهار بکنن، تظاهرات قطع بشه، ولی بعدش میگن مسئول دانشجوانی که در این حرکت شرکت داشتن دستگیر میکنن در ماه‌های بعد و به زندان‌های بسیار سنگین محکوم میکنن.
در این حال حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران با اشاره به اعتراض‌های کارگری گفت: فکر نمی‌کنم 10 سال پیش میتوانستیم تصور کنیم که کارگران نیشکر اعتصاب و تحصن می کنند. ما خیلی زود فراموش می کنیم که به غیر از دوره‌ای که الان در اون زندگی می کنیم هیچ وقت تحصن و اعتصاب را به رسمیت نشناخته بودیم. الان است که این موضوع را به رسمیت می شناسید. پایان نقل قول. تا کنون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در مورد قانونی دانستن اعتصاب در ایران سخنی نگفتند. سخنان مهدی توپچی فعال کارگری ساکن آلمان را در واکنش به سخنان حسام الدین آشنا می‌شنویم.
بعد از برخوردها و اون مسئله‌ای که سر اسماعیل بخشی و شکنجه اسماعیل بخشی و سپید قلیان پیش اومده، ایشون توی قامت همون مشاور رسانه‌ای سعی می‌کنه یه پروپاگاندای رسانه‌ای بکنه، یه توازن بابا ایجاد بشه که برخورد ما با کارگران به این صورت بوده. به همین اظهار نظرش باز به ذمه من دوچار تناقض‌های زیادی به رسمیت شناختن این اعتصابات کجا مصوب شده، تو کدوم قانونیت حداقل تو این دوره ما بتونیم بهش مراجعه کنیم که جلو این سرکوب‌ها رو بگیریم. و بخش بزرگی از این سرکوب‌ها توسط دولت داره سازماندهی میشه، چه از طریق تشکل‌سازی‌های موازی سندیکاهای زرد تو خانه کارگر، شورای اسلامی کار، افراد امنیتی که اونجا سازماندهی می‌کنن، دقیقاً برای سرکوب همین حق اعتصاب و حق اعتراض که به صورت نرم و سفید هم دارن این کارو انجام میدن، چه تو سرکوب مستقیم.
در همین حال علی ربیعی درباره مطالبات کارگران ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که کارگران امروز اکثرا تحصیل کرده دانشگاه هستند و به نوعی جنبش دانشجویی با جنبش کارگری تلفیق شده است. او همچنین اشاره کرد که نسل جدید کارگران میفهمند که کارفرما قصد تولید و چرخاندن چرخ صنعت را دارد یا اینکه به دنبال فعالیت‌های تجاری است. به نوشته ایسنا، حسام الدین آشنا در بخشی از مصاحبه خود به این پرسش که آیا امکان تکرار ماجرای دیماه سال گذشته همچنان وجود دارد، پاسخ داد که همیشه امکان تکرار وجود دارد، چون علل آن برطرف نشده و صرفاً زمینه‌های نزدیک آن برطرف شده است، و تأکید کرد که پس همیشه باید مراقب بود. با این وجود این مقام دولتی عقیده دارد که جنس مطالبات در ایران براندازانه نیست. به نوشته ایسنا، علی ربیعی هم در پاسخ به این پرسش با اشاره به اینکه امروز در جامعه انتظارات برآورده نشده زیادی وجود دارد اضافه کرد، احساس می شود دیگر آینده خوشبینانهی پیش رو نیست و امید برای حل مسائل کم شده است. وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که در شرایط امروز امکان بروز ناآرامی‌های موجود در افراد افزایش یافته است.
گزارش روز به بلحری ما رو می‌رسونه به نیمه این مجله نیمه شب. نگاهی داریم به سرخط تازه‌ترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکذیب گزارش‌ها در مورد تحقیقات مربوط به دخالت‌های روسیه و ملاقات او با ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت او هرگز برای روسیه کار نکرده است. میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، روز دوشنبه اعلام کرد تغییر در وضعیت برادرش و همسر او زهرا رهنورد ایجاد نشده است. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی یک ساختمان محل اقامت خارجی‌ها در کابل در روز دوشنبه دست کم 4 کشته و 90 مجروح بر جای گذاشت. یک روز پس از هشدار رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه اگر ترکیه به شبه نظامیان کرد حمله کند از نظر اقتصاد ویران خواهد شد، وزیر خارجه ترکیه گفت کشورش از این تهدیدها نمی‌ترسد. و پاول آدموویچ، شهردار بندر گدانکس در لهستان که روز یکشنبه با ضربات چاقو زخمی شده بود، روز دوشنبه در بیمارستان درگذشت. اما پس از روزها کش و قوس بر سر اظهارات اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه مبنی بر شکنجه شدنش در دوران بازداشت، دادستان کل ایران مدعی شده که او شکنجه نشده و با اهداف سیاسی و با انگیزه های خاص خودش دنبال این قضیه بوده است. در این باره همکارم الهی روانشاد نظر محمد رهبر، روزنامه نگار مقیم نروژ، رو جویا شده.
بنابر قانون اساسی شکنجه ممنوع شده، اما آنقدر تبصره به اون خورده است که این کسانی که در ارکان نظام هستند می توانند دیگران رو شکنجه بکنند و اسمش رو هم شکنجه نگذارند. اینها تعریف شکنجه رو کجومش کردند و ما نمی دانیم چرا اون ضرب و شتمی که آقای بخشی شده رو شکنجه تلقی نمی کنند. حالا اجالتا ما آقای منتظری رو نمی دانیم که اسم اون کاری که با آقای بخشی کردن رو شکنجه می گذارد یا نمی گذارد، اما به نظر می رسیم کلن آقای منتظری منتفی کرده قضیه رو و گفته هیچ اتفاقی برای آقای بخشی نیفتاده، گرچه ما گزارش هایی داریم که بالاخره یه اتفاقی برای ایشون افتاده و ضرب و شتم شده. ایشون بالکل همه چیز رو کتمان کرده. در حیرت هم که چطوری میشه، هیچ گونه تحقیق درست و درمانی نکرد، چون که الان آقای بخشی معتقد هستش که هیچ کمیته تحقیقی با اون صحبت نکردند. همینطور معلوم نیستش که در وزارت اطلاعات چه بازخواستی از اون نیروها شده و ما هیچی نمیدانیم از این که کسانی که این کار رو انجام دادن چه کسانی بودن و در اطلاعات چه کسانی به هر حال رفتن و تحقیق کردن در این مورد. اجالتا همه چیز رو در پس همین تکذیب و کتمان اینها پنهان کردن و به قدری ماجرا رو گلالود کردن که الان کسی که شاکی بوده در مقام متهم میشه.
آقای رهبر، خانم سپیده قلیان پیشتر از اسماعیل بخشی دفاع کرده بود و گفته بود که حاضر آن چیزی رو که شاهدش بوده در زندان بیان بکنه و بگه که چه ها بر سر خودش و اسماعیل بخشی آمده. روز دوشنبه شخص دیگری به نام عسل محمدی هم گفته که در زندان با سپیده قلیان برخورد داشته و میشنیده، هرچند که چشمانش بسته بوده، اما شکنجه اسماعیل بخشی رو هم میشنیده و چگونه با او رفتار میشده و چگونه دچار تنگی نفس میشده و مینالیده. شما تصور میکنید که پس برای شهادت این افراد چه ارزشی قائل بشه جمهوری اسلامی؟
حقیقت این هستش که کسی که در جمهوری اسلامی مورد ظلم قرار میگیره، ظلم سیاسی قرار میگیره، دستش تقریبا به هیچ جا بند نیست. شما الان نگاه بکنید، خب این شهادت ها رو کی میخواد تایید بکنه؟ همین قضات جمهوری اسلامی و همین آقای داستان کلاغای منتظری. کس دیگری نیستش که بخواد در مورد این قضایا تحقیق بکنه و اینها کسایی هستن که قبلا تصمیمشون رو گرفتن، قضات مستقل نیستن و اصلا دغدغه این رو ندارن که کسی حقوق بشر رو زیر پا گذاشته است یا اصل قانون اساسی رو رعایت نکرده. من فکر میکنم اگر 10 نفر هم بیان شهادت بدن، باز هم قوه قضاییه تکانی به خودش نخواهد داد، چون متاسفانه اگر اینجا شکنجه‌ای شده باشه، قوه قضاییه در کنار شکنجه‌گر می‌ایسته، چون از همون جنسه.
آقای رهبر، دادستان کل ایران محمد جعفر منتظری میگه که مسئله شکنجه در کل منتفیه و اعلام کرده ظاهرا برخی از دستگاه‌ها به گفته او و شخصیت‌های حقوقی نیز از این فردی که چنین اتهامی به مسئولان اطلاعاتی امنیتی و قضایی زده شکایت کردند که این مسئله قطعا به طور دقیق رسیدگی خواهد شد. شما تصور می‌کنید که چگونه از این سر قطعا به طور قطع و دقیق رسیدگی خواهد شد، از اون سر اما رسیدگی دقیقی انجام نشده؟
من فکر میکنم موضع جمهوری اسلامی در مقابل مخالفینش همیشه تهاجمی است و به دفاع و دلجویی هیچ وقت نمیرسه، کما اینکه ما در 40 سال اخیر این ماجرا دیده ایم. الان هم در مورد آقای بخشی چنین کاری رو کردن. نظام یک موجودی شده که همیشه مظلوم واقع میشه، حتی اگر ظلمی واقع بشه و ظلمی بکنه. الان هم همین اتفاق افتاده. وزارت اطلاعات شاکی هست. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این شکایت رو اعلام کرده. اون کسی که این وسط، هیچ کسی در حقیقت پناهی نداره، پناهگاه حقوقی نداره، همان کسی است که شکنجه شده. و جالب اینجاست که دستگاه‌های عریض و طویل حکومتی الان بر او حمله ور شدن و میخوان ازش شکایت بکنن. خب نتیجه این شکایت رو ما از همین الان میدونیم که اون متهم کاملا این اتهام رو بر او خواهند چسبان. من فکر میکنم که ما متاسفانه برخلاف اون حرفایی که آقای روحانی زد در مورد منشور حقوق بشر و این جور حرفایی که انشاگونه نوشتن و به عنوان لایحه هم به مجلس هم میخواستن بدن و اینها، تمام این حرفها بر هواست. وقتی که ما کسانی رو داریم در جمهوری اسلامی در هسته اولیه حکومت که اصلا به حقوق بشر اعتنایی ندارن و این شکنجه رو حق خودشون میدونن که برند و صداشون در نیاد، خب در این شرایط مطمئنا ما به جایی نخواهیم رسید. نه شاهدان شکنجه آقای بخشی میتوانند این جرم ثابت بکنند و نه خود آقای بخشی. و اون چیزی هم که ما حتما خواهیم دید، محکومیت همین آقای بخشی هستش که به شجاعتی کرده است و گفته که شکنجه شد.
با این تحلیل محمد رهبر میرسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای منتظری، دادستان محترم جمهوری اسلامی، چرا نمیگذارید آقای بخشی رو پزشکی قانونی معاینه بکنه ببینه آیا شکنجه شده یا نه؟ گویید که البته میتونید اون رو هم دستکاری بکنید و اجازه ندیم پخش بشه یا حتی اجازه نظر دکتر گفته بشه، ولی به هر حال خودتونم میدونین که مردم حرفای شما رو باور نمیکنن. واقعا بیژن مفید راست گفت تو اون نمایشنامه شهر ارس، شاکی کیه؟ متهم. متهم؟ متهم هم شاکیه. شاکی متهم کیه؟ شاکیه. دقیقا دادگاه های امروز جمهوری اسلامی و بیژن مفید سال 47-46 تو اون نمایشنامه شهر قصه گفت.
در پیوند با اجلاس جهانی که به دعوت ایالات متحده و میزبانی دولت لهستان در ماه آینده تشکیل میشه، به باور من امریکا 2 هدف داره. هدف اولش هشداری است به جمهوری اسلامی و هدف دومش در ارتباط با اتحادیه اروپا، بخش از اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی مثل آلمان و فرانسه رو یا ایتالیا، اینها رو بتواند که سوی خودش همسو بکنه.
در این 40 سال سوختیم، اما متاسفانه نتونستیم خودمون رو طوری بسازیم که بتونیم تغییر دلخواه رو ایجاد کنیم. حالا چشم به بچه‌های آینده دوختیم که اونا بتونن این کار رو سرانجام بدن. امیدوارم
تو این 40 سال لااقل میتونستید خب دامداری رو یک مقدار توصیه بدید، میتونستید به کشاورزا کمک بکنید، وام بدید که بتونن واقعا دامداری رو توسعه بدن. شما در این 40 سال به جز بدبختی و فلاکت برای این مردم هیچ چیز دیگه نیاوردین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
نازنین زاغری و نرگس محمدی از روز دوشنبه اعتصاب قضایی 3 روزه خود رو آغاز کردند. در همین حال خبر میرسه که جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن رو در اعتراض به وضعیت خانم زاغری احضار کرده. همکار محمد زرقامی درباره احضار سفیر جمهوری اسلامی در لندن به وزارت خارجه بریتانیا دیدگاه شهران طبری روزنامه‌نگار در لندن رو جویا شده.
تقریبا میتونم بگم 1-2 روز در رسانه‌های بریتانیا راجع به این موضوع صحبت میشه، برای اینکه بسیار هستن کسانی که خواهان آزادی خانم زاغری و همچنین خانم نرگس محمدی هستن که واقعا معلوم نیست به چه دلیلی، حالا خانم زاغری رو میتونم بگم معلوم نیست به دلیل واهی زندانی شدن، و اینکه سفیر ایران خواسته شده به هر حال در دنباله تلاش‌های بریتانیا برای تأمین آزادی خانم زاغری و خانم محمدی هستش. مردم بریتانیا الان آگاه هستند به این موضوع. اگر خانم زاغری به شهروند بریتانیا نمی بود، شاید این موضوع اینقدر در بریتانیا مورد توجه قرار نمی گرفت. ولی به عنوان یک شهروند بریتانیا مردم عصبانی هستند، و وقتی مردم تقاضا میکنن از دولتشون که در یک موردی اقدام بکنه، دولت مجبور این کار رو بکنه، و من فکر میکنم که با آقای بعیدی‌نژاد میخوان این موضوع رو تفهیم بکنن که این مسئله دیگه مسئله دولت بریتانیا و دولت ایران نیست، بلکه مردم بریتانیا الان خواهان این موضوع هستند. فراموش نکنیم که ایران مقدار متناوبی از بریتانیا طلبکار هستش. دادگاه هم رأی داده این پول باید داده بشه. بریتانیا هم حاضر این پول داده بشه. الان علاوه بر مسئله زندانی بودن خانم زاغری، مسئله سلامت او و خانم همچنین محمدی، مسئله سلامت اونها مطرح هستش. و اگر که الان همه جا گفته میشه که جلوگیری از به اصطلاح تسهیلات سرویس‌های پزشکی یکی از راه‌های دولت ایران برای اینکه خب زندانی‌ها رو به کشتن بدن، و اگر یک چنین اتفاقی خدای ناکرده بیفته عواقب خیلی خیلی خطرناک.
ولی در نظر داشته باشید خانم طبری که حتی دولت ایران این قضیه رو رد کرده که پرونده خانم زاغری ربطی به بدهی بریتانیا به ایران نداره، و از طرفی الان همسر خانم زاغری میگه که مقام‌های امنیتی در ایران ایشون رو تحت فشار گذاشتن که به گفته ایشون جاسوسی کنن برای جمهوری اسلامی ایران، و در جریان هم هستید که اخیراً یک فیلمی هم از تلویزیون دولتی ایران پخش شد در خصوص خانم زاغری، و خانم زاغری رو هم نشون دادن. آیا مجموع این شرایطی که الان پدید اومد میتونه باعث بشه که فشارهایی از این دست، گفتگوهایی از این دست بتونه آزادی خانم زاغری رو در پی داشته باشه؟
میدونید خیلی دشواره گفتن این به طور قطع حرفی زدن، برای اینکه در ایران معلوم نیست که اون کسانی که قدرت‌های غیر انتخابی در ایران در واقع چه تصمیمی بگیرن، و این مذاکراتی که الان در جریان هستش میتونه نتیجه مثبت داشته باشه، اگر که ادعی در ایران فکر کنن که این بهای سنگینی هست برای تصمیمی که گرفتن، سعی کنن به نوعی که شده بدون اینکه نسیخ بسازن که به اصطلاح خانم رو آزاد بکنن، و خانم محمدی رو که الان با هم دیگه به هر حال به دست به اعتصاب قضا زدن.
نظر شهران طبری در لندن رو میشنیدید. اما متولد اوین نام فیلم مستندی است که برای نمایش در بخش نسل‌های جشنواره امسال برلین برگزیده شده. این فیلم رو مریم زاره، فیلمساز ایرانی آلمانی که خود در زندان اوین به دنیا آمده، ساخته. شهرام میریان و گزارشی در این باره.
جشنواره جهانی فیلم در برلین 69مین دور فعالیت خود را از 18 تا 28 بهمن ماه امسال آغاز می‌کند. سینمای ایران طی سال‌های اخیر حضور پررنگی در این رویداد بزرگ سینمایی داشته، امسال اما از قرار معلوم فیلمی از داخل ایران برای شرکت در بخش‌های گوناگون فستیوال برلین و یا برلیناله پذیرفته نشده. از طرفی گفته می شود نزدیک به 50 فیلم از سینماگران ایرانی به جشنواره امسال برلین فرستاده شده، ولی هیچ یک از آنها برای نمایش برگزیده نشده. در این میان تنها 2 فیلم کوتاه از سینماگران جوان اما ناشناس ایرانی به برلیناله راه یافته که قرار است در بخش جنبی موسوم به نسل‌ها اکران شوند. تنها فیلمی که از یک سینماگر ایرانی آلمانی امسال برای نمایش در بخش استعدادهای جوان برلیناله انتخاب شده، متولد اوین نام دارد که ساخته مریم زاره است. زمانی که مادرش او را حامله بود دستگیر و روانه زندان اوین شد و مریم زاره در همین زندان به دنیا آمد و سپس در 2 سالگی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد. در سایت جشنواره امسال برلین مریم زاره اینگونه معرفی شده: این فیلمساز و بازیگر در بدنامترین زندان ایران اوین به دنیا آمده و تلاش کرده در فیلمش سکوت خود را بشکند و با پدر و مادرش درباره شرایط سشار از خشونت محل تولدش گفتگو کند. مریم زاره در فیلم مستند متولد اوین همچنین با دیگر فرزندان زندانیان سیاسی که در این زندان به دنیا آمده اند درباره تجربه ها و آسیب های روحی و روانی آنها نیز پرسش کرده. این فیلم مستند اگرچه روایتگر بخشی از زندگی نامه مریم زاره است، ولی او در مستند متولد اوین به تعقیب و پیگرد زندانیان سیاسی در ایران هم اشاره کرده. مریم زاره که الان یکی از چهره‌های جوان سینمای آلمان است، در تئاترهای این کشور هم نقش آفرینی می‌کند و 1 سال پیش برنده جایزه تئاتر هایدلبرگ در آلمان شد. فیلم مستند متولد اوین ساخته مریم زاره برای نمایش در بخش استعدادهای جوان جشنواره امسال برلین پذیرفته شده. رئیس هیئت داوران امسال 69مین جشنواره جهانی برلین جولیت بینوش بازیگر سرشناس فرانسوی است که پیش از این در 2 فیلم عباس کیارستمی هم با نامهای کپی برابر اصل و شیرین بازی کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
45 دقیقه بامداد سه‌شنبه است و شما همچنان همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا دعوت میکنم که کمی سری به جهان ورزش بزنیم با فریبرز غریب.
روی دروازه و گل.
دور سوم مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 دوشنبه شب با برگزاری 2 مسابقه از گروه آ یا گروه 1 آغاز شد و تیم‌های امارات، تایلند و بحرین با کسب امتیازهای لازم به عنوان تیم‌های اول تا سوم گروه صعود خود را جشن گرفتند. امارات میزبان مقابل حریف سختش تایلند به تساوی 1-1 رضایت داد و بحرین با خوششانسی با 1 پنالتی که در دقیقه 90 برابر هند کسب کرد و به ثمر رساند 1-0 برنده از میدان خارج شد. در پایان بازی‌های مرحله گروهی در گروه آ، امارات با 5 امتیاز به عنوان سرگروه صعود کرد و تایلند و بحرین هم هر دو با 4 امتیاز به عنوان تیم‌های دوم و سوم جواز صعود گرفتند. هند شگفتی ساز هم که روز اول تایلند را 4-1 برده بود با 3 امتیاز در رتبه 4 جدول قرار گرفت و حذف شد. اما تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آمادگی خود که 2 روز پیش از ابوظبی به دبی منتقل شد مشغول آماده سازی برای مسابقه با تیم ملی عراق است. ملی پوشان ایران روز دوشنبه در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر برنامه داشتند. صبح در کلاس تئوری حضور یافتند و همراه کادر فنی بازی‌های تیم عراق را آنالیز و تحلیل کردند و عصر دوشنبه در ورزشگاه الوصل دبی در تمرین روی چمن سبز تاکتیک بازی با عراق را مرور کردند. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا هم روز دوشنبه روشن ایرماتوف داور سرشناس ازبکستانی را به عنوان داور دیدار روز 4 شنبه ایران و عراق معرفی کرد. بیشتر بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران هم در گفتگو با رسانه‌ها عنوان کردند که در حال حاضر به فکر پیروزی در فینال سوم یعنی بازی با عراق هستند. سامان قدوس ملی پوش ایران با لهجه ایرانی سوئدیش در گفتگو با سیما در این باره گفته:
یکم خوبتر و خوبتر میشیم، از تمرین از بازی هم خوبتر میشیم. الان هم یه بازی سختی داریم با عراق، ولی تلاش میکنیم که این بازی هم ببریم.
و دور سوم مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه با برگزاری 2 بازی آخر از گروه B یا گروه 2 پیگیری می‌شود. در این گروه اردن که با 6 امتیاز در صدر ایستاده و صعودش را از قبل به عنوان سرگروه به دور بعد قطعی کرده با فلسطین 1 امتیازی که در انتهای جدول است دیدار می‌کند. و استرالیا مدافع عنوان قهرمانی که در مسابقه اول در یک غافلگیری به اردن باخته و در حال حاضر با 3 امتیاز برد فلسطین در رتبه دوم جدول ایستاده با تیم 1 امتیازی سوریه مسابقه خواهد داد. فریبرز غری، رادیو فردا.
با این خبرهای ورزشی میرسیم به پایان بخش خبرها و تحلیل‌های این مجله نیمه شب که از ساعت 12 شب در ایران همراه اون بودید. اما این مجله اینجا به پایان نمیرسه. اگر همراه ما بمانید در 10 دقیقه پیش رو شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. اما اگر میخواهید که به اخبار و گزارش‌های رادیو فردا از جمله همین مجله نیمه شب دسترسی داشته باشید، میتونید سریع به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید مشروع اخبار و گزارش های ما رو ببینید، بخونید و بشنوید.
نمای دور نمای نزدیک. مرتضی
نیرابود هستم و در 78 سال پیش در تهران متولد شدم. آهنگ رو من خیلی ساختم. مرغ سحر خیلی معروف شد. شاه من ماه من خیلی معروف شد. آتشی و سینه دارم جاودانی خیلی معروف شد. مرغ حق اونم منر ملوک خون تو رادیو اون این هایی که خیلی معروف شد و کن اینا هستن، ولی خیلی زیاد هستن.
موسیقیدانان کلیمی و تاریخ یهودیان در ایران نام اثری است پژوهشی به قلم آلن خسرو شاولی، جامعه شناس و تاریخ نگار ایرانی فرانسوی کلیمی که از عمر 79 سالش حدود 70 سال را در پاریس زیسته است. از 10 سالگی که به فرانسه مهاجرت کرد، همانجا درس خواند، دکترای جامعه شناسی و تاریخش را از دانشگاه سوربن گرفت و تاکنون چندین کتاب پژوهشی به زبان‌های فرانسه و انگلیسی از او منتشر شده است. یکی از آنها همین موسیقیدانان کلیمی و تاریخ یهودیان ایران است که به تازگی به ترجمه فارسی نازی عزیما از سوی نشر کتاب در آمریکا منتشر شده است. با توجه به اهمیت کتاب و نیز نام‌های بزرگی که از میان هممیهنان کلیمی در موسیقی دستگاهی ایران بلند آواز شدند، از آقای شاولی دعوت کردم به برنامه این هفتگی نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فرستم. خیلی خوش آمدین آقای آلن خسرو شاولی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید بپرسم اساسا ایده و طرح اولیه این کتاب از کجا آمد و چطور شکل گرفت؟
من میخواستم روی مدرسه های آلیانس کار بکنم. هومناتیا گفت آقای شاولی فقط یه یهودیه که میتونه این نوازندگان موسیقی ایرانی رو که نوشته اصلا نداریم روی کاغذ بیاره و نشون بده که تاریخ ها روی تاریخ یهودی ها خیلی کمک کردن روی تاریخ سنتی ایران. منم قبول کردم، اما خیلی خیلی سخت بود برای من، برای اینکه کجا نوشته که کی یهودیه کی یهودی نیست توی نوازندگان موسیقی. مثلا با اسمشون نسته بود نجت الله، فیض الله، ماشالله، عبدالله، شکرالله، همینا دیگه، علی اکبر، مسعود، لطف الله، تمام اینا اسم نوازندگان موسیقی یهودیه که براتون گفتم. مجبور شدم برم توی تمام کتابایی که پیداستم پیدا بکنم توی کتابخونه که اینجا پیدا نمیشد، کتابایی که لازم داشتم برای من از ایران برام فرستادم. باید تو این تموم کتابا مثل موشه برم ببینم کی با کی صحبت کرده، کی اسمش ممکنه یهودی باشه، توی یکی یک کتاب دیگه با اون مقایسه بکنم با این با اون.
شما به جز کتابایی که از ایران برای شما ارسال شد، آیا از اسناد دیگری هم در فرانسه یا در دانشگاهی پاریس یا مثلا از اسناد جامعه یهود از اینا استفاده کردین برای اینکه اطلاعات بیشتری برسید؟
نه اصلا برای اینکه با خبر نبود. مرتضی نیداوود چیزا نوشته نبود که یهودیه.
یعنی مرتضی نیداوود و موسیقیدانان کلیمی در ایران ایران کلیمی بودنشون رو پنهان میکردن یا اصلا بهش اشاره نمیکردن؟ چطور
اشاره نمیکردن؟ که به که من مسلمونم، من ارمنی ام، من اونجوری ام اینجوری ام. خیلی هم با هم دیگه نزدیک بودن، خبر دوست بودن، اما میدونستن که توی فامیل اون یهودیه، اون یکی یهودی نیست. اما نیداوود مثلا خیلی تعجب میکردم که نیداوود نشناسن که یهودیه. مرتضی نیداوود
به جز مرتضی نیداوود که اشاره کردین خودتون، اسمای زیادی تو این کتاب آمده که از نوازندگان و موسیقیدانان و سازندگان ساز هستن و کسایی مثل موسی نیداوود، پرویز نیداوود، علی اکبر سرخوش. با این تعداد زیادی که حالا وجود دارن که تو کتاب مفصل پرداختید که شاید باعث تعجب خیلی عام بشه که اینها یهودی بودن، به رغم جمعیت اندک یهودیان ایران در موسیقی ایران، اما اینا جایگاه مهمی یافتند. چرا اینقدر رشد کردن تو موسیقی دستگاهی ایرانی در واقع؟
برای اینکه وقتی که دولت ایران اون موقع صفویه چیز شیعه رو رسمی کردن توی تاریخ ایران، یهودیا، ارمنیا، زردشتیا، اینا بهشون خواستن که یا مذهبشون عوض بکنن مسلمون بشن، یا اینکه اینا نجسن و بهشون اجازه میدن هر کاری بخوان بکنن. اون وقت به مسلمان قدغن بود که موسیقی هم بزنن هم گوش بکنن، اما توی رسم ایران عروسی که میشد یا که ختنه کنن چیزا میشد باید موسیقی باشه. مسلمان مجبور بودن یهودی ها رو پیدا بکنن، یهودی ها یا ارمنی ها، و یهودی ها تو اینا بزرگ شدن، مطربی ها یا توی هر جشنی که بود حاضر بودن. مسلمان حق نداشتن، برای این شد که یهودی ها و ارمنی ها توی اینا بودن. و وقت ارمنیا یه خودی بیشتر مثلا امین باشیان سرش خیلی بیشتر علمی بود، بیشتر خود علمی تر بود، اما مال یهودی ها بیشتر برای عروسی و برای جشن و این چیزا جمع شدن.
با این تعداد کلیمیانی که در موسیقی دستگاه سنتی ایرانی فعال بودن، این سوال پیش میاد که آیا اینها از فرهنگ موسیقیای کلیمی که بسیار تاریخ طولانی هم داره و خیلی جا هم غنی هست، آیا اینها چیزی هم به موسیقی ایرانی دادند یا برعکسش اتفاق افتاد؟ یعنی از موسیقی ایرانی به موسیقی یهودی اضافه کردند؟
خب اینو براتون تعریف بکنم. وقتی که تزمو گذروندم توی سوربن، جوری اونایی که سوال میکنن و کسی که میخواد دکتراشو بگذرونه از من سوال میکردن آقا پس موسیقی یهودی در ایران کجاست؟ چرا از موسیقی یهودی صحبت نکردی؟ این بود که موسیقی یهودی نیست در ایران. یهودی های ایران، کلمه ایران، همون موسیقی که مسلمان ها گوش میکردن اونا هم مال اونا هم بود. موسیقی ایرانی مال همه بود، موسیقی ایرانی، و ممکن بود مثلا آوازشو بخونن با کلمه های عبری، مثلا موسیقی شیرازی مثلا که بود کلمه شیرازی، اما یه موسیقی بود، مال همشون یه موسیقی بود. رئیس دانشکده سوربن صحبت میکرد و تعریف میکرد، برام رفته بود اسرائیل توی جایی که میرن دیوار چیز هست و مقدس هست، میرن دست رو میذارن اونجا، یکی رو دید داره آواز میخونه بلند، میگه این ایرانیه. نمازش رو میخوند با موسیقی اصفهانی. ایرانیان یهودی همون موسیقیه که مسلمان ها داشتن، یهودی هم داشتن، یه موسیقی بود. برعکس باقی کشورهای توی آفریقای شمالی موسیقی یهودی هست، توی اروپای شرقی موسیقی یهودی هست، توی آمریکا موسیقی یهودی هست، توی ایران موسیقی یهودی نداریم، خیلی خیلی کم، خیلی خیلی کم، اما چیزهای مذهبی بود، اما موسیقی یهودی نداریم.
شما در کتاب در بخش تاریخ کلیمیان یهودیان ایرانی رو توصیف میکنید، توضیح میدید که یهودیان از طریق فرهنگ سخت ایرانی شدند. آیا میشه از ایرانی یهودی به عنوان یک هویت منحصر به فرد صحبت کرد آقای شاولی؟
شاعرای یهودی خیلی زیاد بودن. مثلا شاهین، این شاهنامه‌ای که فردوسی نوشته بود، شاهین هم اونو موسانامه در آورد. شاهنامه و شاهین موسانامه در آورد. همونجوری که فردوسی برای تاریخ ایران صحبت میکرد، شاهین موسانامه در آورد و تاریخ میتولوژی یهودیا.
به زبان عبری؟
به زبان عبری. کلمه عبری و معنی فارسی.
در کتاب این توضیح دادی میشه که بسیاری از یهودیان خودشون رو ایرانی یهودی معرفی میکنند، نه یهودی ایرانی. یعنی اول ایرانیت رو انگار که ترجیح میدن که اول بگذارن. این چقدر بر فرهنگ تولید شده به وسیله کلیمیان ایران اثر گذاشته این احساس ایرانیت؟
تاریخ یهودی‌ها در ایران تقریبا 3000 ساله. سه هزار سال چیز دارن، تاریخ دارن در ایران. تاریخشون مثل تاریخ یهودی، وقتی که میگن تاریخ ایران، یهودی ها توی تاریخ ایران هستن. وقتی که میگن ایران که ایران موندن، تقریبا به 25 هزار تا 30 هزار نفر هستن، ایران میگن ما ایرانی هستیم و مذهبون یهودی. اونایی که تو ایران زندگی میکنن اینا خیلی وطن پرستن. وقتی که جنگ عراق با عراق شد، خیلی یهودی‌ها رفتن جنگ کردن، خیلی هاشون فوت کردن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آلن خسرو شاولی، جامعه شناس، تاریخ نگار و پژوهشگر ایرانی فرانسوی کلیمی بود، درباره کتاب موسیقیدانان کلیمی و تاریخ یهودیان در ایران، نوشته او به فرانسه و ترجمه نازی عظیما. سپاس که با من مرتاد قاسمفر در برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.